اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میبینن و میشنون. امشب در خدمت دوستان دانشجو در بسیج دانشجویی دانشگاه های بردسکن هستیم که خب به تبع آنچه که در هفته اخیر مقامات در کارشناسان برنامه جهانی غذا در حوزه قحطی که در حال شکل گیری است در جهان نکاتی رو گفتن و در رسانه‌ها یک مقدار این موضوع زمینه بحث‌های چالشی شد درباره منازعاتی درباره غذا، و از سوی دیگه وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که جنگ جهانی نان آغاز شده و در واقع درگیری که بر سر تسخیر اوکراین بین روسیه و حرکتی که اتحادیه اروپا در مقابل روسیه انجام داده توی تحریم ها، این رو در واقع بانی اصلی این قضیه معرفی کرد و اتفاقاتی که از 7-8 ماه پیش رخ داده محملی شد که در این برنامه به ماجرای جنگ جهانی نان و قحطی که الان تقریبا 5-6 ماهه که در رسانه ها شما در باره اون زیاد میشنوید، اروپایی ها زیاد هشدار دادن، آمریکایی ها زیاد هشدار دادن، شرقی ها زیاد هشدار دادن، در کشور ما هم اتفاقاتی افتاد که در 2 ماه گذشته دولت مجبور شد که در راستای مهار انتقال گندم از کشور، مهار انتقال آرد از کشور و در واقع به نوعی میشه گفت که ایران بیشتر از این که به مردم خودش یارانه بده، تقریبا بیش از یارانه به مردم خود ایران، یعنی 85 میلیون ایرانی، یارانه نان و آرد به مردم ترکیه داده، به مردم عراق داده، به مردم امارات داده، به مردم افغانستان داده، به مردم پاکستان داده، به مردم هند داده و کشورهای دیگه. ولذا این اتفاقاتی که افتاده و در دنیا هم تقریبا همه کشورها شرایط انقباضی در قضیه منابع غلاتشون، اعم از ذرت، جو، گندم و موارد مثل برنج و موارد دیگر رو دارن، ما امشب مقرر شد که در خدمت دوستان دانشجو در بردسکن باشیم و با این موضوع. لذا من محورهای کلی رو از این تحولات جهانی شروع میکنم و خط سیری که برای این محور داریم از موضع رسمی هنری کیسینجر در 1973 شروع میشه، بعد از جنگ عرب و اسرائیل در 1973 و مشکلاتی که برای انرژی به وجود اومد در دنیا، کیسینجر که در مقام وزارت خارجه وقت دولت آمریکا و در موضع مقام امنیت ملی دولت آمریکا اظهار نظر میکرد، در اون دوره تقریبا میشه 7-8 سال پیش، 1973، یعنی سال آینده میشه 50 سال. 48-9 سال پیش هنری کیسینجر رسما اعلام کرد که هر کس قضا رو کنترل کنه، کل انسانها رو کنترل میکنه. هر کس انرژی رو کنترل کنه، کشورها رو کنترل میکنه تو دنیا. و هر کس بتواند پول رو کنترل کنه، جهان رو کنترل میکنه. تکرار میکنم، اگر کسی بتونه یک برنامه جهانی غذا تهیه کنه و آب و غذا و نون و حبوبات و مواد پروتئینی، انواع گوشت ها، گوشت در واقع چهارپایان، گوشت ماهی و موارد دیگه، همه اینا رو بتونه کنترل کنه، برنامه جهانی غذا، غلات و کشاورزی و غیره و دامپروری و آبزیان رو بتونه کنترل کنه، او تک تک انسان های کره زمین رو کنترل کرده. برنامه برای کنترل کل انسان ها، چون انسان ها شکمشون اگر گرسنه بمونه و چقدر میتونن گرسنگی بکشن، تشنگی چقدر میتونه دوام داشته باشه. لذا کنترل جهان از طریق کنترل برنامه جهانی غذا و برنامه بود که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تهیه کردن. هنری کیسینجر اینو اعلام کرد که اگر در واقع کسی بتواند غذا رو کنترل کنه، مردم دنیا رو کنترل کرد. حالا چون اون موقع مشکل انرژی پیش اومده بود در جنگ عرب و اسرائیل 1973، گفتش که هر کس بتواند انرژی دنیا رو کنترل کنه، نفت رو تو دنیا کنترل کنه، انرژی اتمی رو کنترل کنه، برق رو کنترل کنه، اون میتونه کشورها رو کنترل کنه دیگه. حالا دیگه تک تک انسان‌ها اونجا مهم نیستن، یه دولت و کشور مهمه، کنترل او. سومین نکته ای که کیسینجر به عنوان استراتژیست صهیونیستا در آمریکا خط کلی رو برای تمدن غرب مشخص کرد این بود که هر کس بتونه پول رو کنترل کنه میتونه کل دنیا رو کنترل کنه، کل کره زمین رو کنترل کنه. که غرب مبتنی بر این سه گزاره در طول 48-9 سال گذشته عمل کرده. الان که داریم نزدیک میشیم به 50 سال ادعای کیسینجر، میشه گفت تمدن غرب در هم اروپا هم آمریکا 50 سال گذشته مبتنی بر این خط مشی که هنری کیسینجر داد، کنترل غذا، کنترل انرژی، کنترل پول، دنیا رو کنترل کردن. البته الان موارد دیگه هم بهش اضافه شده، مثلا کنترل اینترنت، کنترل نظام سایبر. کسی که سیستم سایبر رو کنترل میکنه میتونه تاثیرگذاری روی جهان رو کنترل کنه و نکاتی از این دست. اما به هر جهت الان ماجرای قحطی که از سال گذشته، از پاییز سال گذشته هی مدام در رسانه ها داره مطرح میشه و مقامات غربی هی روی اون تاکید میکنن و مسائل مربوطش، در واقع حالا که دیگه رسما وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که جنگ جهانی نان آغاز شده و افکار عمومی رو دارن آماده میکنن برای اتفاقاتی که طبعا افکار عمومی مردم ما هم باید برای این ماجرا آماده بشن. حالا گاهی اوقات در ایران میبینید که مثلا فرض کنید یک آشوب‌های انجام میشه در بعضی از شهرها به خاطر گرانی، به خاطر اینکه در هدفمندی یارانه‌ها یارانی آرد در ایران برداشته شد، قیمت نون واقعی شد که در واقع آرد از کشور قاچاق نشه به بیرون کشور، و این ذهنیت توی بعضی از افکار عمومی هست که همه جای دنیا اوضاع گل و بلبلیه، فقط در ایرانه که یه همچین گرانی و مشکلات و غیر و ذالکی هست. ببینید هنوز در ایران کسی باور نداره که قحطی داره میشه. هنوز در ایران هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی اعلام نکردن که جنگ نان هست، اما مقامات آمریکا، مقامات اروپا رسما دارن از مقوله‌ای به نام قحطی سخن میگن. مقامات سازمان ملل، کارشناسان برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار جهانی فاو در طول چند روز گذشته گفتن که این روند به قحطی مواد غذایی می انجامه و سال آینده 2023 که سال آینده در واقع سال آینده ما نیست، سال آینده ما از در واقع فروردین 1402 شروع میشه، اما سال آینده میلادی از ابتدای زمستون شروع میشه، یعنی عملا 6 ماه دیگه. حرف کارشناسان سازمان خواربار جهانی که دوباره دیروز اعلام موضع کردن، تو خبرگزاری داخلی هم ترجمه شد، شما میتونید پیداش کنید، اونجا رسما اعلام کردن که آقا از سال 2023 یعنی 6-7 ماه دیگه جهان داره دچار وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای از مسئله خاروبار میشه، از مسئله غذا میشه، به خصوص در غلات، آرد، برنج، گندم و نکاتی از این دست. خب این در داخل کشور ما هنوز نمود نداره. الان در داخل کشور ما فقط مسئله بین افکار عمومی و مردم اینه که چرا همه چیز گرون شد، چرا قیمت همه چیز داره عادی سازی میشه، چرا همه چیز داره به قول معروف قیمتش مثلا اون سوبسید پشتش برداشته میشه. حالا آقا بعدن مثل طرحی که توی زنجان پیاده شد، تو نونوایی های زنجان به صورت نمونه، حالا سراسر کشورم اون اجرا بشه، بعد بیام بگیم خب حالا همه مردم یه کارت ببرن اونجا بکشن نون بگیرن، اون یارانه‌ای که به مردم داده میشد تو کارت خودشون باشه، جوری نباشه که نونوا ما اون سوبسیدو بدیم و اون یارانه رو بدیم به آرت، به نونوا، نونوا به جای اینکه نون رو بپزه بدش به مثلا قاچاقچی ها ببرن از مرز خارجش کنن. چون تا قبل از این طرحی که داره اجرا میشه آرد در ایران 300 تومن داده میشد به نونوایی ها، نونوا به جای اینکه بتونه بپزه اونو میتونست مثلا 800 تومن، تقریبا نزدیک 3 برابر بده به قاچاقچی ها. این بود که یه دفعه آرد از شرق کشور خارج میشد، از غرب کشور خارج میشد، از جنوب کشور خارج میشد. تنها راه برای اینکه در کشور سیلوها پر بمونه و ذخایر گندم و آرد کشور دچار مشکل نشه و ما با این قحطی که اینا دارن برنامه ریزی میکنن در دنیا مواجه نشیم، راهش فقط یک نکته این بود که این رو بیان طبیعی کنن. اما فرد نمیدونه، میرزه تو خیابون شروع میکنه به مسئولین فوش دادن، شعار دادن که آقا چرا گرون شد و چرا اینجوری شد. اما صورت مسئله رو ببینید، وزیر امور خارجه کشور ایتالیا اعلام کرد پریروز که جنگ جهانی نان آغاز شده. پس ما آنچه که هنری کیسینجر گفت که 48 سال پیش 49 سال پیش گفتش که جهان داره میره به سمتی که هر کس قضا رو کنترل کنه انسانها رو کنترل میکنه، هر کس انرژی رو کنترل کنه کشورها رو کنترل میکنه، هر کس پول رو کنترل کنه کلن میتونه دنیا رو کنترل کنه. ما توی این چارچوب میخوام ببینیم چه اتفاقی افتاده. موضع وزیر امور خارجه ایتالیا که گفت جنگ جهانی نان آغاز شده این بود که تقصیر روسیه است. روسیه اومده یه جنگی رو انداخته، کشور اوکراین رو گرفته، یه مثلا 20% 30% کشور اوکراین رو گرفته. اوکراین و روسیه دوتاشون با هم دیگه 34% گندم دنیا رو تولید میکنن، گندم و ذرت و نمیدونم غلات دنیا رو تولید میکنن، یعنی 1/3 غلات دنیا توسط روسیه و اوکراین تولید میشه. این جنگی که رخ داده موجب شده که دیگه صادرات غلات از طریق اوکراین به کشورهایی که خریدار غلات اوکراین بودن، یعنی کشورهای شمال آفریقا و کشورهای غرب آسیا، این اتفاق نیفته. نتیجهش این شده که داره یواش یواش تو این کشورها قحطی میشه. خب مقامات مصری یکی دو هفته پیش اعلام کردن که فقط برای 2 ماه ذخیره غله دارن. عراق بلافاصله اعلام کرد که ما اون 2 ماه هم نداریم، ما 1 ماه ذخیره غله داریم. چرا عراقی‌ها به فکر ذخیره غله نبودن؟ چون خیالشون راحت بود گندم و آرد در ایران ارزانه، راحت می‌ریختن تو استان‌های غربی و جنوبی ایران، غله از ایران میرفت عراق، آرد از ایران میرفت عراق. عراقی‌ها اصلا نمی‌صرفید براشون که آرد داشته باشن، اصلا نمی‌صرفید که گندم ذخیره کنن. اما حالا که این اتفاق افتاد و در ایران آزادسازی قیمت غله صورت گرفت، اعلام کردن که ما الان محدودیت اینجوری داریم و 1 ماه بیشتر ذخیره نداریم. پس مصر اعلام کرد که 2 ماه ذخیره داره، عراق اعلام کرد که 1 ماه ذخیره داره. حالا نخست وزیر ایتالیا میگه با این وضعی که تو این کشورهای آفریقایی و غرب آسیا و جای دیگه پیش اومده، اگر این 30 میلیون تن گندمی که برداشت شده و به خاطر اینکه بندر اودسا در محاصره نیروی دریایی روسیه است، نشه اینا بارگیری کنن توسط کشتی‌ها و اینا را بیفتن بیان سمت مدیترانه و از اونجا برن سمت کشورهای دیگه، این موجب قحطی میشه و این به اقتصاد جهان فشار میاره. چرا دارن اروپایی همچین ادعایی میکنن؟ برای اینکه فشار بیارن به روسیه، روسیه از محور جنوبی در جنوب اودسا که توی دریا مهار کرده اون نیروی دریایی اوکراین رو، بتونه عقب بشینه. یعنی دارن از حربه ماجرای اقتصادی استفاده میکنن برای اینکه روسیه رو در میدون نظامی به عقب نشینی وادار کنن. اما یه اتفاق دیگه افتاده. اون اتفاق دوم اینه که روسیه در واقع میدونه که در این فضایی که به وجود اومده، اگر بخواد تحریم ها رو علیهش اعمال نکنن و تحریم هایی که اروپا و آمریکا وضع کردن علیه روسیه، این تحریم ها برداشته بشه، یه راه داره روسیه. فشار بیاره بگه اگه میخواید این قله آزاد بشه برای کشورهای دیگه و در واقع قیمت نون و قیمت مواد غذایی متعادل بمونه، چون کم بود که بشه این قیمت ها سر به فلک میکشه دیگه، اگه قرار این اتفاق بیفته یه راه دارید، تحریم های من روسیه رو بردارید. اینجوری میگه روسیه. پس روسیه داره گروکشی میکنه، اروپا هم داره گروکشی میکنه. اروپا گروکشی میکنه برای مصارف نظامی که از این ماجرا روسیه رو در واقع به عقب نشینی واداره، که روسیه از محدوده دریایی بندر اودسا و بنادر دیگه اوکراین کنار بره تا به قول معروف این 30 میلیون تن گندمی که امسال برداشت شده صادر بشه. اما از اون طرف روسیه میگه خب مگه نمیخواد که این تحریم این برداشته بشه تا موانع نظامی، تا این گندم صادر بشه، شما تحریم من رو هم بردارید. الان بخش مواد غذایی در حوزه غلات گروگان گرفته شده توسط روسیه و اتحادیه اروپا، دعوای این دو طرف سر تحریم و سر قضیه جنگ. اما ماجرا خیلی به جنگ اوکراین بر نمیگرده. دلیل چیه؟ دلیلش اینه که وقتی این روند قحطی شروع شد و این بازی شروع شد، چون این حرف مقامات سازمان ملل، سازمان خاربار جهانی و حرف مشخصا وزیر خارجه کشور ایتالیا نصفش درسته، چون این سیاست مداره همیشه نصف حقیقت رو میگن که به منافع ملی خودشون برمیگرده، نصف دیگه حقیقت رو کتمان میکنه. این که جنگ اوکراین تأثیر روی صادرات قله روسیه و قله اوکراین گذاشته، این یک سوم قله دنیاست، قبول. اما نصف دیگه حقیقت چیه؟ نصف دیگه حقیقت اینه که از تقریبا 21 سال پیش که خشکسالی شروع شد، الان سال 21 است که خشکسالی تو دنیا بیداد میکنه. در قاره اقیانوسی یعنی در استرالیا که آتش سوزی های وحشتناکی در سالهای گذشته خاطرتون هست در مناطق مختلف جنگلی اونجا، در آمریکا که به طور گسترده الان این خشکسالی تبعات بسیار زیادی برای ایالت هایی مثل ایالت کالیفرنیا و ایالت های دیگه آمریکا داشته، در ایران، عراق، سوریه، سعودی، شمال آفریقا، این وضعیت بغرنج که از 21 سال پیش شروع شده و معلومم نیست این خشکسالی تا کی ادامه پیدا میکنه، بخشی از مشکل قحطی جهان به خاطر اولا این تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی و مشکلی است که شما الان باهاش مواجه هست. یک نکته مهم دیگه اینه که چون جمعیت جهان الان رسیده به 8 میلیارد نفر، این محدودیت منابع موجود موجب شد بعضی قدرت‌ها بگیرن انباشت کنن. شما در دی ماه پارسال یک خبری شنیدید، اگه یادتون باشه اعلام شد که بیش از 60% غلات جهان رو چین برداشته ذخیره کرده. چین متوجه شده که داره قحطی میاد، در اوج بیماری کرونا شروع کرده از بازار دنیا غله رو جمع کردن. 60% یعنی چی؟ یعنی 60% ذرت جهان، جو 51% گندم جهان، نزدیک 60% برنج جهان. این چه کاریه؟ دی ماه پارسال وقتی این خبر منتشر شد تا شروع جنگ اوکراین 2 ماه دیگه فاصله بود. خب به این نکته عنایت داشته باشید، جنگ اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین بخشی از مشکل غذاست، چون از اسفند شروع شد دیگه، الان نزدیک 3 ماهه. 5 ماه پیش خبری منتشر شد که چین در فضای کرونا، یکی 2 سال از کرونا داشت میگذشت، چین احساس کرده بود که مرحله بعد از کرونا مشکلات قحطیه، برای اینکه 1,300,000,000 چینی رو بتونه شکمشون رو سیر کنه، ریخت تو بازار دنیا غله رو جمع کرد، انواعش رو، یعنی برنج و گندم و جو و ذرت و در حد 60%. خب عدد شما داشته باشید، ببینید 8 میلیارد نفر جمعیت داریم در کره زمین، چین نزدیک 1/8 جمعیت کره زمین دیگه، 1,300,000,000 نفر، اما الان 60% غلات جهان رو جمع کرده. یعنی در واقع 7 میلیارد نفر باید با 40% غلات زندگی کنن، 1,300,000,000 نفر 60% غلات رو برای خودشون ذخیره کردن. فردا اگه بازی قحطی شروع بشه، چین از ذخایر گندمش، از ذخایر ذرتش و از ذخایر مشخصا جو و از ذخایر ذرت و مثلا برنج به عنوان حربه و سلاح استفاده میکنه، یه کمی گندم، یه کمی مثلا ذرت یا جو به یه ملتی میده، ما به ازاش فکر کنید چقدر نفت میگیره، چقدر نمیدونم امکانات دیگه میگیره، تکنولوژی میگیره. این جنگ جهانی غذا که الان داره مطرح میشه منظور اینه، یعنی چینی ها آمدن از دیمای پارسال اعلام شد عددی در حد بیش از 60% این منابع رو جمع کردن، اما مشخصا آنچه که شما در این چارچوب کلی میبینید، ما امروز با یک بحرانی روبرو هستیم که ذخایر منابع کشورها کمه. ما کشوری مثل عراق رو داریم کنار دستمون که 1 ماه ذخیره گندم داره، 1 ماه، یعنی 30-40 میلیون عراقی 1 ماه ذخیره گندم داره، اما 60% غلات دست چینی هست. حالا فردا عراق باید نفت بده به جاش غلات بگیره از کشور چین، مصر با 90 میلیون جمعیت 2 ماه ذخیره گندم داره، دولتش اعلام کرده ما 2 ماه بیشتر ذخیره گندم نداریم. خب این خیلی مسئله مهمیه که الان ما داریم با این شرایط مواجه میشیم که یه قدرتی مثل روسیه بلند شده یه جنگی رو انداخته، اونجا 34% در اثر این جنگ 34% غلات دنیا که توسط اوکراین و روسیه تولید می‌شده صادراتش دچار مشکل شده، اما چین از قبل 60% رو ذخیره کرده و دنیا رو با مشکل مواجه کردن. حالا سوال، آمریکا مگر یکی از بزرگترین تولید کنندگان غلات نیست؟ استرالیا مگر تولید کننده غلات نیست؟ خود اروپا مگر یک سرزمین پر آب و پر از در واقع محصولات کشاورزی نیست؟ آمریکای لاتین همینطور. بازار اونا و نقش اونا چیه؟ این همون نکته است که کیسینجر یه روزی ادعا کرده بود که کسی که غذا رو کنترل کنه میتونه جهان رو کنترل کنه. لذا دوستان، برادران، خواهرانی که الان این نکاتی که من عرض میکنم رو میشنوند در سطح مباحث استراتژیک و مباحث کلان، به این نکته عنایت داشته باشن که ما داریم با یه پدیده‌ای روبرو میشیم که در ادامه مباحثی مثل مسئله جنگ سخت نظامی، جنگ نرم در فرهنگی، جنگ ارزی، کارنسیوار، جنگ پولها، جنگ آب، جنگ خاک، جنگ‌های سایبر، جنگایی که از طریق سیستم سایبر و اینترنت انجام میشه، با پدیده جدید جنگ نون و مسئله جنگ نان و غذا داریم روبرو میشیم. لذا اگر میگفتن ماجرای ویروس کرونا، کووید 19، این یک جنگ بیولوژیک بود و موجب شد که بیش از 10 تریلیون دلار اقتصاد جهان صدمه بخوره در این 2 سالی که کرونا شیوع داشت در جهان، تقریبا عددی در حدود 10 تریلیون دلار، 10000 میلیارد دلار اقتصاد کل جهان صدمه خورد که رکود شکل گرفت، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، کارخونه‌ها، فشاری که به سیستم بهداشت درمان کشورها اومد، هزینه بهداشت درمان، هزینه دارو، هزینه تحقیقات، مسئله واکسن و واکسیناسیون، تعداد چند میلیون نفری که جانشون رو از دست دادن. این اتفاق مهم افتاد. متاسفانه همونطوری که شما مستحضرید، اثر مخربی این داشت. حالا چه جنگ بیولوژیکی بود، چه جنگ بیولوژیکی نبود، ماجرای کووید 19 ضربات جبران ناپذیری زد. حالا ما وارد یه دوره‌ای شدیم از پارسال، از پاییز پارسال، تحت عنوان جنگ نان. و این جنگ نان که به نان منحصر نمیشه، یعنی جنگ کل غلات، کل حبوبات، مواد پروتئینی و مواد غذایی دیگه، یعنی شما همه مواد غذایی رو بیاریدش در این چارچوب ببینید. آنچه ما باید در این زمینه ببینیم مسئله ایست که به این سوال پاسخ بدیم چرا غرب سعی میکنه قحطی رو به جهان حاکم کنه. مگر در طول 50 سال گذشته که کیسینجر این ادعا رو کرد که هر کس غذا رو کنترل کنه تک تک انسان‌ها رو کنترل می‌کنه، شرکت‌های صهیونیستی در آمریکا پروژه‌هایی رو انجام ندادن تحت عنوان پروژه در واقع غذاهای تراریخته، مواد غذایی تراریخته؟ مگر برنامه‌ای شروع نشد که بیان در کشاورزی کاری کنن که کشاورزی ژنتیکی شکل بگیره یا سازوکارهای دیگه؟ مگر در حبوبات و غلات، در انواع میوه‌ها، در دام و طیور، در بخش‌های مختلف این کارو انجام ندادن؟ خب انجام شد. الان بین نظام غذایی ارگانیک و نظام غذایی تراریخته و سازوکارهایی که انجام شده، مدیریت این دسته کیه؟ شما یک قلم رو مثال تو ذهنتون باشه، خاطرتون هست ماجرایی که واکسن که شروع شد 2 سال پیش برای قضیه کرونا، از حربه واکسنی که انگلیسی ها ساخته بودن، آمریکایی ها ساخته بودن، روس ها ساختن، چینی ها ساختن، هر کشوری واکسن می ساخت، این رو وقتی می خواست به کشور دیگه ای بده، پیش شرط های سیاست بین الملل مبنای کارش بود. هر کس گروکشی می کرد، می گفت خب کشور فلان مردمت دارن در اثر بیماری کرونا کشته میشن، اگه می خوای ما واکسن بهت بدیم، پشت صحنه می گفتن باید این اتفاقا بیفته، یعنی جون اون مردم رو میگرفتن گروگان تا واکسن بهش بدن و متقابلا سیاست های خودشون رو اعمال کنن. کما که شما داخل خود ایران هم همینو دیدید دیگه، در دولت قبلی، دولت آقای روحانی، وقتی میگفتی چرا واکسن وارد نمی کنید، میگفتن که برای اینکه بتوانیم واکسن وارد کنیم باید مثلا برجام به تصویب برسه. شما خبرهای گوناگونی از مقامات مجلس قبلی و دولت قبلی توی رسانه‌هاش میشنیدید و الانم یادتون هست تیتراش موجوده که میگفتن ما به یه شرط میتونیم بریم واکسن برداریم بیاریم از اون کشورها و اون کشورها به ما واکسن میدن که ما بریم برجام و هرچی اونا تو مذاکرات هسته‌ای میگن بپذیریم. یه دوره انقدر انتظاراتشون زیاد شد، انقدر توقعات آنچنانی داشتن که رهبری مجبور شد جلوی اونا رو بگیره. اونا میگفتن اولا هنوز این واکسنایی که تولید شده میخوایم بدیم بهتون، هنوز تست عمومی نشده روی مردم جای دیگه دنیا، میدیم به شما ایرانی ها، شما استفاده کنید، اثراتی رو مردمتون داشت، نتایجش رو به ما بگید. خب رهبری مخالفت کرد، مگه مردم وسیله آزمایشگاهی اونا هم که هنوز واکسنی که رو خیلی ها امتحان نشده قرار باشه رو مردم ایران امتحان بشه. و بعد موضوع بعدی این که نه، حالا این واکسن هم میخوایم بهتون بدیم، باید اینو در سیاست بپذیرید. دولت آقای روحانی هم میگفتش که ما به یه صورت میتونیم واکسن بیاریم، اینه که بذارید ما بریم تو مذاکرات هر چی اونا میخوان بهشون بدیم. که خب بعد دیگه دولت جدید اومد و بدون اون پیش شرطایی که اونا میگفتن از 700 نفر تلفات روزانه کرونا رسوندش به یک نفر، که در چند روز گذشته که خاطرتون هست که خوشبختانه ما روز بدون تلفات کرونا داشتیم، دیروز یک نفر متاسفانه جانش رو از دست داد. فاصله 700 نفر تا یک نفر بدون اینکه در مذاکرات قرار باشه شما امتیازی به دشمن بدید، اما دشمن استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه، میگه آقا الان من میخوام به شما واکسن بدم، باید ما به ازاش پیش شرطایی رو بپذیرید. در مسائل گندم و مسئله غذا هم همینه، اینا دارن قحطی مصنوعی ایجاد میکنن، از پس فردا میان میگن خب اگه قرار شد به شما غذا بدیم، امکانات بدیم، انرژی رو باید این کارو بکنید، نفت رو باید اون کارو بکنید، سیاست رو باید این کارو بکنید، فرهنگ رو باید این کارو بکنید. یه پیش شرطای فراقانونی در نظر میگیرن تا این کارو انجام بدن. بالاخره ما تجربه این اتفاقات رو در کربلا داریم دیگه. در کربلا امام حسین رو وقتی محاصره کردن و یاران و خانواده امام حسین رو آب رو بستن به روی امام حسین. یزید با وجودی که نیروهایی که فرستاده بود در کربلا تعدادشون خیلی زیاد بود، اما از راه بستن آب به امام حسین و یاران امام حسین وارد شدن تا دیدگاهاشون رو تحمیل کنند. پس این نیتی که اینها دارن الان از قحطی مصنوعی که ایجاد میکنن، همونطور که در ماجرای کرونا سعی کردن از واکسن‌هایی که ساخته میشه استفاده سیاسی کنن، به عنوان ابزار سیاسی دیدگاهاشون رو به ایران تحمیل کنن، در اینجا هم همین اتفاق افتاد و داره میفته. یعنی دارن الان یه زمینه سازی میکنن که یه بخشی از دیدگاهاشون رو در ماجرای کرونا به دنیا تحمیل کردن، یه اتفاقات دیگر هم رقم بزنن. یه دو سه سال، چهار سال، پنج سال هم در فضای قحطی منابع غذایی دنیا رو گروگان بگیرن، روغن رو، مواد پروتئینی رو. خب بعضی کشورها کشدار عمده گوشت دارن دیگه، یعنی در آمریکای لاتین، در اروپا گاوهایی که تولید میشه به صورت گسترده و صنعتی، گوسفندهایی که تولید میشه، آبزیان و ماهی‌هایی که پرورش داده میشه. حالا تصور کنید فردا یه دفعه مواد پروتئینی، مواد گوشت و گوشت سفید و گوشت قرمز هم اونجوری بره بالا. دانه‌های روغنی یا در واقع انواع موارد دیگه که حالا در حیطه تخصصی من نیست، در حوزه کشاورزی که مصادیقش رو نام ببرم، آنچه اهمیت داره اینه که یه بازی جدیدی شروع شد در دوره بعد از کرونا، که بستر کرونا دیگه ظرفیت سیاسیش تقریبا تموم شده. روز گذشته بیشترین تلفات در کرونا مربوط به آمریکایی‌ها بوده، بعد مربوط به هندی‌ها بوده و بعد مربوط به برزیلی‌ها، در صورتی که در ایران رسید به یک نفر تلفات. حالا موج جدیدی که از بازی‌های سیاسی شروع شده درباره مواد غذایی و مشخصاً غلات، که حالا یه بهانه‌شون جنگ اوکراینه که یک سومش درسته، چون کلاً کل غلات روسیه و اوکراین 34% غلات جهان رو به خودش اختصاص میده. ولی فراموش نکنیم چین موذیانه چه کار کرده؟ از قبل خبر داشته که تو ماجرای این فضای بعد از کرونا ممکنه چه اتفاقی بیفته. 60% غلات رو برده ذخیره کرده. حالا بعضی کشورها دارن میزنن تو سرشون که یک ماه بیشتر ذخیره ندارن، دو ماه بیشتر ذخیره ندارن. این کاری که دارن انجام میدن به دلیل اینه که اقتصاد جهانی در آستانه فروپاشیه. ببینید این نکته رو اقتصاددان‌ها نمیخوان بپذیرن. اقتصاددان‌ها به دلیل خیانتی که متاسفانه بهشون شده و تجاوز شده به ذهنشون، تجاوز شده به فکرشون، نمیخوان بپذیرن که اقتصاد جهان در اثر بدهی که داره دچار مشکله. یعنی این رو نقطه مثبت میدونند، یعنی بدهی رو اقتصاددان‌ها نقطه مثبت میدونند. متاسفانه می‌نشینن در تلویزیون جمهوری اسلامی استادان اقتصاد میگن که اصلا بدهی نشانه خوبی است در اقتصاد جهانی. ولی واقعیت اینه که کشور آمریکا ثروت زیادی دیگه نداره، هی داره پول چاپ میکنه. کشور ایران ثروت زیادی نداره، هی داره پول چاپ میکنه. اروپایی‌ها ثروت زیادی ندارن، دارن پول چاپ میکنن. باز این مثالو برای همیشه یادتون باشه، یک کاسه ماست داشته باشید، بریزیتش داخل یه دونه پارچیا تونگ میشه دوغ. اما اگر همین کاسه رو بریزیتش توی یه دونه حوض یا یه دونه استخر که حوض به اصطلاح دوغ یا استخر دوغ درست نمیشه. کل ثروت ملت اگر یک کاسه ماست باشه، با این یک کاسه ماست یه بخش محدودی رو میشه تامین کرد. اگر حالا کشورها آمدن رفتن به سمت اینکه چون ندارند، ثروت ندارند، حالا هی بانک مرکزیشون کاغذ چاپ کنه بریزه تو بازار، بعد این خلق پول رو بگیرن بدهی مثبت، بعد اقتصاددان ها بیان این هیله و نیرنگ رو سر کلاسای دانشگاه تئوریزه کنند، بعد خود آمریکا بگه ما بدبخت شدیم از این بدهی که داره شکل میگیره، خود چین میگه بگه بدبخت شدیم، روس، ژاپن بگه بدبخت شدیم، بعد وقت داخل ایران استادای اقتصاد به مردم میگن نه خیلی هم خوبه. میگفتش که زمستون میگذره، روسیاهیش میمونه به زغال. این ضربون مسئله به دلیل اینکه الان دیگه زمستون که میاد دیگه مثل اون موقع تو دوره کودکی ما خیلی برف میومد و کرسی گذاشته میشد و زیر کرسی در واقع بساط این زغال و اینها بود. اون موقع حالا نسل جوانای امروزی چون خیلی زمستونی رو که سرد باشه رو ندیدن و نمیبینن یا مشکلاتی مثل زغال و کرسی و اینجور چیزها رو نمیبینن، با بخاری و شوفاژ و این سیستمای گرمایش جدید آشنا هستن، فهم این ضرب المثل دشوار نیست. حالا بالاخره ضرب المثل دیگه، در مثلا که مناقشه نیست. زمستون میگذره، روسیهش میمونه به زغال. این موجه های فروپاشی اقتصاد جهانی هم میگذره. قضاوت در مورد استادان اقتصادی که یه نفرشون مرد نبود بیاد بنشینه علمی بگه چطور بدهی خوب است، اگه بدهی خوب است چرا اصلا رئیس جمهور قبلی آمریکا ترامپ میگفتش که بدبخت شدیم از بس بدهی داریم؟ چطور میشه مقامات خود آمریکا میگن بدهی بده؟ مقامات کاخ سفید، کنگرسمن ها و سناتورهای آمریکایی میگن بدهی بده، اقتصاددان های آمریکایی میگن بدهی بده، اروپایی ها میگن بدهی بده، بعد استادان اقتصاد ایران کاتولیک تر از پاپن میگن نه بدهی خیلی هم خوبه. 30 تریلیون دلار بدهی آمریکا، 15 تریلیون دلار بدهی ژاپن، 10 تریلیون دلار بدهی چین، 3.5 تریلیون دلار بدهی انگلیس، 3.5 تریلیون دلار بدهی آلمان، 3.5 تریلیون دلار بدهی فرانسه، بدهی ایتالیا، بدهی بیش از 1 تریلیون دلاری هند. اینها کجای محاسبات استادان علم اقتصاد تو کشور ماست؟ هیچ کجا. اینه که مردم در ایران تصورشون اینه که همه جای دنیا اقتصادش خوبه، فقط یه جا دوچار مشکل، اونم ایرانه. چرا کالاها گرونه؟ چرا کمبود بعضی موارد هست؟ بعدم تصور میکنن باید تیم مذاکره کننده از وزارت خارجه بره بشینه روبروی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، هر چی اونا به ایران تحمیل کردن رو بپذیره، از فردا همه مشکلات حل میشه. مقصر این مسئله استادان اقتصادن که نمیگن آقا اقتصاد جهان ببینید چه مشکلاتی پیدا کرده. بابا مقامات حکومت ایران و دولت ایران نمیگن داره قحطی میشه، کارشناسان سازمان خواروبار جهانی فاو دارن میگن، مسئولین برنامه جهانی غذا دارن میگن تو سازمان ملل. اونی که میگه داره قحطی میشه، داره جنگ نون میشه، وزیران خارجه ایران و عراق و افغانستان نیستن، وزیر خارجه ایتالیا است، یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، که همه فکر میکنن تو ایران بارو مونشونو ببندن بلنشن برن تو ایتالیا و فرانسه و آلمان همه مشکلات حله. یارو فوتبالیسته هر رو از بر سیاست تشخیص نمیده، توپ هم بلد نیست بزنه، باید بریم میلیاردها بدی به این کیروش بیاد به اینا توپ زدن یاد بده. بعد میگن چرا در ایران کوپن داره داده میشه؟ خب بابا چرا تو فرانسه داره کوپن داده میشه؟ فرانسه که تحریم نبوده، فرانسه که خشکسالی نداشته، فرانسه که روبروی رژیم صهیونیستی وای نستاده، فرانسه که نمیدونم مدیریتش مدیریت علمی بوده، چرا فرانسه سلایه کوپن صادر کرد هفته گذشته برای مردمش؟ به این دلیله که ببینید ما الان با پدیده روبرو هستیم به نام اعلام رسمی جنگ جهانی غذا. این جنگ جهانی غذا یک بخشش گروکشی اروپایی و روس هاست سر قضیه اوکراین، یه بخشش به خاطر چینه که ورداشته غلات رو از سراسر دنیا جمع کرده، ذخیره کرده، اینو که نمیتونه 50 سال نگرش داره. اگه بخواد 5 سال دیگه تا 5 سال دیگه مصرفش نکنه، مجبور اینو بریزه تو بازار و باهاش معامله کنه با کشورهای دیگه. آمریکا، اروپای غربی و استرالیا که این کنسرسیوم کشورهای اروپای غربی، کشورهای استرالیا، نیوزیلند و کشور خود آمریکا و کانادا، اینا هم که یکی از بزرگترین دارندگان غلات هستن، اینها هم فردا میخوان گروکشی کنن، مثل ماجرای کووید 19، همین ماجرای کرونا که واکسن میساختن گروکشی سیاسی میکردن. پس جنگ جهانی که امروز به نام جنگ سرد جدید شروع شده، در این جنگ سرد جدید که یک سال از دورش میگذره، در این جنگ سرد جدید جنگ نظامی دیگه معنی نداره، اونجوری که آمریکا تو افغانستان بود پارسال گذاشت فرار کرد، که جو بایدن گفت آقا 2400 میلیارد دلار خرج کردیم، 2 تریلیون 400 میلیارد دلار بیهوده بود. الان بایدن میتونه کنار بشینه، روسیه و اروپا درگیر جنگ اوکراین باشن، سودشو آمریکا ببره. الان میتونه کنار بشینه، از جنگ غلات و جنگ حبوبات و جنگ مواد غذایی و مواردی از این دست در حوزه غذای تراریخته اون در واقع سرمایه گذاری اصلی رو کنن و سودشون رو ببرن دیگه. و این برنامه برنامه خطرناک، 50 سال برایش زمینه سازی شده، 47 8 سال پیش وقتی کیسینجر اینو اعلام کرد. حالا برای بخش کنترل انرژی جهان که این کارو کردن دیگه، اون تشکیلات اوپک که راه افتاد، کشورهای صادرکننده نفت، اینا تونستن در 47 8 سال گذشته قیمت نفت و گاز رو در اوپک فشار بیارن، آمریکا یا اروپا، یا قیمت نفت و گاز رو کنترل کنن. 50 سال با منابع نفت و گاز کشورهای مثل کشور ما و کشورهای عربی و غیره، تمدن نفتی غرب کارش جلو برد، تونستن اهرم فشار بذارن، نفت رو کنترل کنن، انرژی رو کنترل کنن، این کشورهای مثل کشور ما رو کنترل کنن. در حوزه منابع غذایی هم برنامه چی بوده؟ ببینید بحثا جدید نیست، تصور شما این نباشه که ما الان وارد یه دوره شدیم، یه اتفاقات جدیدی داره میفته و در این اتفاقات جدیدی که میفته این کارا جدیده. نه، من سابقه شو الان خدمت شما عرض میکنم. غیر از این که 1973 یعنی سال 1152 کیسینجر گفته هر کی غذا رو کنترل کنه مردم رو تو دنیا کنترل میکنه، 20 سال پیش برای کنترل آب در منطقه رژیم صهیونیستی یه طرحی تهیه کرد. 20 سال پیش صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن چه کار کنن کشورهای عربی ضعیف بشن، چه کار کنن مصر که بزرگترین کشور عربی و پرجمعیت ترینشون هست این نتونه خطر باشه برای رژیم صهیونیستی، چه کار کنن عراق ضعیف بشه، چه کار کنن سوریه ضعیف بشه. به این نتیجه رسیدن که این کشورهای خشک 3-4 تا رودخونه اصلی داخلشون جریان داره، اگر سرچشمه های این رودخونه ها رو برن سد بزنن و اون کشورهایی که سرچشمه های این رودخونه ها رو دارن اونا رو تحریک کنن که اینا سد بزنن، از طریق اون سدها آب این کشورها کنترل میشه، این کشورها ضعیف میشن. به همین سادگی به همین سادگی. چجوری؟ در کشور مصر الان حدود 90 میلیون جمعیت وجود داره، بیش از 90 میلیون نفر. از این 90 میلیون نفر حدود 60 تا 70 میلیون نفرش کنار رود نیل که از در واقع جنوب مصر میاد، میره همینجوری تا بالا میرزه دریای مدیترانه. این رود نیل حدود 60 میلیون نفر، حداقل 60 میلیون نفر از مردم مصر زندگیشون به این رودخونه بستگی داره، کنار این رودخونه. در سرچشمه این رودخونه که در کشورهای مثل سودان، از سمت سودان جنوبی همجوری شما برید تا اون کوههایی که اریتره و سومالی و اون مناطق هست، یه سدهای اسرائیلیا با طراحی که کمک غربی‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کردن به اونا پیشنهاد کردن، اون سدها ساخته شد. با ساخته شدن اون سدها کشور مصر گلوش گرفته شد. یه شلنگ آب هست، شما تا می‌کنید اون کسی که 10 متر جلوتر داشت با اون شلنگ آب جای رو مثلا درختار رو آب میداد، دیده دیگه آب بهش نمیرسه. این رودخونی نیل رو مهار کردن، سد بزرگی زدن به نام سد اسوان که اون موقع حسنی مبارک دیکتاتور مصر رئیس جمهور بود، اعلام کرد که این سد بخواد تموم بشه و آب مصر رو مهار کنه ما دست به جنگ نظامی خواهیم زد، اینجوری میگفت. 20 سال پیش اینا برنامه ریزی کردن، رژیم صهیونیستی و اروپایی و آمریکایی ها. یه سری سدها زده شد در اون کشورهای بالادستی آب نیل. الان مصر ذلیله، مصر حیاتش بستگی داره به اون مقدار آبی که بهش از کشورهای بالادست یعنی سودان و جای دیگه اجازه بدن آب بیاد داخل کشورش. لذا رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا مصر رو ذلیل کردن با طرح سد سازی. دو تا کشوری که احساس میشد اینا هم در جنگ‌های مثل جنگ عرب و اسرائیل 1973 روبروی رژیم صهیونیستی بایستن خطرناک میشن، یکی سوریه بوده که عراق. اینا دو تا رودخونه داخلشون میاد از بالا به پایین، یکی رودخونه دجله است یکی رودخونه فرات. به این نتیجه رسیدن که اگه کشور ترکیه یه همچین سدهایی داخلش ساخته بشه 20 سال بعد عراق و سوریه عاجز میشن. اون موقع 30 سال پیش کسی نخست وزیر بود در کشور ترکیه به اسم تورگوت اوزال. وقتی 30 سال پیش طرح‌ها رو بردن پیشنهاد دادن به تورگوت اوزال، تورگوت اوزال این طرح‌ها رو تو دستور کار گذاشت با کمک اتحادیه اروپا. بهانه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی زمان یه زنی که نخست وزیر ترکیه بود به اسم تانسو چیلر. تانسو چیلر وقتی نخست وزیر ترکیه بود مقدمات وصل شدن ترکیه به اتحادیه اروپا شروع شد. یکی از پیش شرط‌ها این بود که همین طرح‌های تمدنی رو انجام بدن، صدهایی بزنن، کارهای انجام بدن. خب ترکیه نمیدونست که اینا دارن در راستای تقویت موضع رژیم صهیونیستی و اینکه کشور سوریه و عراق آب دجله و فرات و آب رودخونه شین و رودخونه‌های دیگه به سادگی نیا تو سوریه و از اون نره توی عراق تا بشه اونا رو مهار کرد و این کشورها رو ضعیف و فقیر و بیابونی کرد. رودخونه نیل توی مصر نباشه یا کم بشه آبش، رودخونه دجله و فرات توی سوریه و عراق نباشه، خب اینا که همینجوری که کویری و بیابونی هستن بیشتر بیابانی میشن و مردمشون فقیرتر میشه، ضعیفتر میشن، خطر برای رژیم صهیونیستی نیستن. زمان تانسو چیلدر شرط‌ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا این بود بعد از فروپاشی شوروی. تورگوت اوزال مربوط به دوره قبل از فروپاشی شوروی بود که این طرح‌ها رو رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا بهش داده بودن. از زمان تانسو چیلر به بعد که انجام شد، در طول 20 سال گذشته که این جریان اردوغان اینا حاکم شدن، خود رجب طیب اردوغان که اومد کار شروع کرد این طرح‌ها رو با کمک اسرائیلی‌ها به نتیجه رسوندن. این طرح‌ها تموم شده، الان 20 تا صد زده شده در کشور ترکیه و کل رودخونه شین، رودخونه دجله، رودخونه فرات، همین رودخونه ها مقدار ورود آبش به سمت سرزمین های شرقی سوریه و بعدم از اونجا به شمال و جنوب عراق بسیار کاهش پیدا کرده. نتیجه اینه که شرق سوریه دچار بحران شده و بدتر از اون عراق دچار بحران شده و لذا اثرش تو ایران چیه؟ ریزگردهایی که بلند میشه با یه اندک طوفانی میاد تا تهران. تهران رو دو هفته پیش یادتونه انقدر غلظت آلاینده ها زیاد شد که ساعت 11 ظهر اعلام رسمی شد از رادیو که همه ادارات و همه دستگاه تعطیل. ساعت 11 ظهر، یعنی قبلش مدارس فقط تعطیل بود، گفتن ذرات نمیدونم از 500 رفته بالاتر، همه جا رو تعطیل کنید. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که منطقه داره روز به روز کویری تر میشه. گرد و غباری که میاد، این گرد و غبار میرسه تا چند مدت دیگه به افغانستان از طریق سواحل جنوبی، در طول یک ماه گذشته تا حالا دو بار رسیده به دبی. این وضعیت فاجعه بار به خاطر مهار آب بود. یادتونه در ماجرای کربلا یزید و عواملش دستور داده بود که وقتی نیروهاشون میرسن توی کربلا آب رو به یاران امام حسین ببندن. یا در جنگ صفین علیه امام علی علیه السلام این معاویه تأکید کرده بود که آب رو ببندن. از این رو در همین شهر رقه در شرق سوریه که همینجا جنگ صفین بین نیروهای معاویه و نیروهای امام علی انجام شد، آب رو به روی یاران امام علی بستن. این که در طول جنگ ها آب رو میبستن به روی یاران امام حسین، آب رو میبستن به روی یاران امام علی، یا در دوره 43 سال گذشته در محاصره اقتصادی که کارتر ابلاغ کرد 1159 تا الان 42 ساله که ایران تحریم اقتصادیه. آمریکا برای اینکه از ملت ایران انتقام بگیره تحریم اقتصادی ایجاد کرد که از طریق مسائل اقتصادی فشار اقتصادی و معیشتی به مردم ایران بیاره، مردم ایران از مواضعشون دست بردارن. چه یزید در کربلا، چه معاویه پدرش در صفین در رقه، چه آمریکا علیه مردم ایران، همیشه مستکبرین و شیاطین از حربه آب و غذا و گرسنه نگه داشتن و محدودیت مادی و منابع غذایی ایجاد کردن و آب و غذا رو محدود کردن استفاده کردن تا بتونن به نتیجه دلخواهشون در میدان نظامی برسن، یعنی از روش‌های کاملا ناجوان مردانه. حالا این اتفاق افتاده و الان از مهار آب شروع کردن. پس این برنامه قحطی که داره به وجود میاد، این قحطی اینجوری نیست که شما تصور کنید سال گذشته یه تصمیمی گرفتن، چین هم برداشت انبار خودشو کامل کرد، روسیه هم دو ماه بعدش حمله کرد به اوکراین، شد جنگ جهانی نان. نه، این ماجرا 40-50 سال پیش توسط کیسینجر روندگذاری شده، ترند شده، اومده رژیم صهیونیستی در مورد منطقه ما یه طرحهای استعماری رو با کمک اروپا و آمریکا داده به کشورهایی که آب بالادستی رود نیل رو میدن که مصر رو مهار کنه، این طرحهای سدسازی رو داده به ترکیه که سوریه و عراق رو مهار کنه در دجله و فرات. تبعات شده این ریزگردها و از یه مدت دیگه هم مهاجرت مردم سوریه و مهاجرت مردم عراق و مهاجرت مردم آفریقا به مهاجرت مردم مصر توی آفریقا به دلیل کمبود آب. این بازی که شروع شده اسم کلیش جنگ محیطیه. من یادمه در 1365 اولین مقاله جنگ محیطی Environmental Warfare که اینجا ترجمه شد تو دوره دفاع مقدس خودمون بود. خب موقع ما جوان بودیم، به دلیل اینکه درگیر دفاع مقدس بودیم روی انواع جنگ ها کار مطالعاتی که انجام میشد خب برای ما مهم بود. من خیلی کنجکاو بودم ببینم این جنگ محیطی چه ابعادی داره، مثلا اینکه زلزله مصنوعی ایجاد کنن، سونامی ایجاد کنن، سیل ایجاد کنن، اینا نکات کلیش بود. اما بعد که رفت جلوتر 10 سال بعد آرام آرام متوجه شدیم که نه، این جنگ‌های محیطی طرح‌های عمرانی است، مثل سد زدن، مثل انحراف آب رودخونه‌ها، مثل دزدیدن آب کشورها که الان به اصطلاح رودخانه لیتانی رو در جنوب کشور لبنان رودش رو آبش رو دارن رژیم صهیونیستی می‌دزدن. یه آب‌های سفره آب زیرزمینی کشور اردن رو رژیم صهیونیستی داره میدزده که همیشه اردنی‌ها اعتراض میکنن، همین چند روز گذشتم لبنانی‌ها اعتراض کردن. این آب دزدی، این نکاتی از این دست، بخشی از جنگ‌های محیطیه که بخشی از قحطی مسئله آبه. حالا خود خشکسالی هم میاد به این اضافه میکنه. بس ماها اول آب بعد نون، میگیم آب و نون، این دوتا بدون هم معنی نداره. یعنی جنگ جهانی نان از دروازه جنگ جهانی آب میگذره. آب رو مهار میکنن، حالا نون رو مهار میکنن، غلات رو مهار میکنن. این نکاتی که عرض کردم پس یک سابقه 40-50 ساله داره و ما بعد از این سابقه 40-50 ساله‌ای که از زمانی که کیسینجر در 1973 این رو اعلام کرد به عنوان روند اصلی قدرت آمریکا که باید نون و غذا رو کنترل کنن تا مردم رو کنترل کنن، انرژی رو کنترل کنن تا کشورها رو کنترل کنن، نفت و اینا رو، و پول رو کنترل کنن در دنیا تا بتونن جهان رو کنترل کنن، 50 سال ما تجربه اینا رو داریم میبینیم که چجوری رسیده به اینجا. و کسایی که میخوان طرز استراتژیک کنن برای بقای کشور و جامعه و تمدن سازی کنن در بیانیه گام دوم که ما بتونیم از این چارچوبی که شکل گرفته توی 10-20 سال آینده خارج بشیم و حرکت‌های دراز مدتی انجام بشه، اونا بعد این عقبه 40-50 ساله رو به خوبی بشناسن. و صرف این نیست که 4 نفر بریزن تو خیابون مثلا انگار الان به این مسئول شعار بدیم علیهش و به اون بعد میرا بگیم فردا حل میشه. این موضوع جهانی، ما هم اعلام نکردیم، سازمان ملل و برنامه جهانی غذا و سازمان ملل و فاو خاربار جهانی اعلام کرده و مقامات اروپایی مثل همین وزیر خارجه کشور ایتالیا. حالا راه حل و چارچوباش چیاست و چجوری باید این کار انجام بشه؟ اینا رو من بهش اشاره میکنم. من فقط به اون بخش سازوکار مسئله نظام مدیریت پول هم یه اشاره کنم که اونجا میگه هر کس بتونه مانی یعنی پول رو کنترل کنه، جهان رو کنترل میکنه. اینا اومدن در 50 سال گذشته دلار آمریکا رو گذاشتن مبنای مالی اقتصاد جهان. خب در سالهای اخیر با تشکیل پیمان بریکس بین برزیل، آفریقای جنوبی، چین، روسیه و هند یه مقدار اقتدار دلار شکست و آمریکا اگر دلار تو دنیا کنار گذاشته بشه بسیار ضرر میکنه. اما آمریکا تقریبا 50 سال ابرقدرتی خودشو در دنیا با سیطره دلار تضمین کرد. یعنی بازی به همین روند 1971، 51 سال پیش، وقتی نیکسون نشست توی تلویزیون رئیس جمهور آمریکا، ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، گفت نیاز نیست که پشت دلار طلا باشه، یعنی بر مبنای مقدار طلایی که آمریکا داره دلار چاپ کنه، چون آمریکا طلاش عمرو به خاطر جنگ ویتنام هزینه کرده بود. ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، لذا گفت حالا دیگه دستمون بازه، هر چی دلمون میخواد دلار چاپ میکنیم، که شد همین بدهی موجودی که الان میبینید، چون دیگه بدون پشتوانه دلار چاپ کردن، نتیجه شد این بدهی عظیم 3 تریلیون دلاری. 1350 یعنی سال 1971، 51 سال پیش آمریکایی‌ها ارتباط دلار و طلا رو قطع کردن. 50 سال دلارشون خونی بود که در رگ اقتصاد جهان جریان داشت، پدر دنیا رو درآوردن، اصل ثروت دنیا و اساره ثروت دنیا رو با مبنا قرار دادن پول خودشون مکیدن و 50 سال آمریکایی‌ها تمدنشون جلو رفت. همه فکر میکنن به خاطر علمشون بوده، به خاطر نه، به خاطر حقوق بازی و شارلاتانیشون بوده که این نون رو تو سفره ملت ها گذاشتن. حالا پس این سه گزاره رو کیسینجر اعلام کرد: کنترل مردم، کنترل دولت ها و کشورها، کنترل جهان. این سه تا رو 50 سال جلو بردن، به نتیجه رسوندن. الان یه دوره چالشی است که اینا همه با هم جمع شده، کنترل پول و کنترل انرژی و کنترل غذا، حالا کنترل سایبر و اینترنت هم که مزید بر علت. نکته اتفاقاتی که در ایران افتاد در طول دو ماه گذشته، که من البته به بسیاری از این طرح‌های اقتصادی نقد دارم، در طول 20 سال گذشته هم که این موارد رو در برنامه‌های متعدد تلویزیونی توضیح دادم، مشکلات اقتصاد لیبرالی و طرح‌های نئولیبرال رو و چارچوباش رو کاملا ابعاد و مخاطراتش رو تذکر دادم، این معرف حضور شما هست. مبسوط هم اینها رو در مباحث تخصصی در 20 سال گذشته تدریس کردم، دیویدی هاش در وبسایت های مربوطه موجوده. من به بسیار از این رویکردهای مقررات زدایی، رویکردهای فریدمنی در ماجرای نمیدونم آزادسازی، خصوصی سازی یا طرحهای نئولیبرال با نگاه هایی که وجود داره، هم در دولت قبلی انجام میشد، هم در آمریکا انجام شده، هم در اروپا انجام شده، نقد دارم. اما این اتفاقی که افتاد و کاری که انجام شد، چرا انجام شد، از این زاویه نگاه کنیم. بعد از اینکه دی ماه 1400 اعلام شد که چین کلک زده، غلات دنیا رو 60% جمع کرده، همه خبرگزاری دنیا هم اینو اعلام کردن، همه هم نگران شدن. یه مقداری اومد جلوتر، دو ماه بعدش جنگ شد، جنگ اوکراین و روسیه. 34% غلات جهان که توی روسیه و اوکراین تولید میشد، صادراتش کند شد. یه فشار مضاعف وارد شد، فشاری که چین ایجاد کرده بود، حالا فشاری که روسیه و اوکراین ایجاد کرد. یکم اومدیم جلوتر، در ماه رمضان، بعد از عید، در ماه رمضان آمریکا و استرالیا و اروپای غربی از مسئله غلات و ذخایر غلاتشون و از اینکه آمریکا و کانادا و استرالیا خودشون تولید کننده و صادر کننده گندم هستن، سوء استفاده کردن برای ابزار قدرت جهانی. در جمهوری اسلامی هم این مسئله مطرح شد که ما باید به فکر این باشیم که غلاتمون رو ذخیره کنیم. اینجوری نمیشه ما فکر کنیم الان یه تجارت جهانی آزادی در دستور کار هست، اون ور دنیا غلات تولید میکنه، میاد تو بازارهای جهانی، میتونیم بخریم، داخل کشورم این کارو میتونیم انجام بدیم، از کشاورزا بخریم با این درصد، ببریم تو سیلوها بکنیم آرد رو بدیم به نونواها، بعد ببینیم از چهار طرف کشور خارج میشه. خب همونطوری که اشاره کردم در ایران 300 تومن آرد رو میدادن به دست نونوا که برسونه به مردم، نون بپزه بده به مردم، اما این در بازار آزاد 800 تومن فروخته میشد. یعنی اگه 100 تومن دیگه میکشیدن روش میشد 3 برابر، 300 تومن 3 برابرش 900 تومن. عراقی ها اصلا احساس نمی کردن باید ذخیره گندم داشته باشن، چون گندم میخوان داشته باشن بعد بکننش آرد. خب توی بازار اهواز آرد مفت، تو بازار اندیمشک و دسفول آرد مفت، تو بازار ایلام آرد مفت. ترکیه میخواست با بدبختی گندم وارد کنه، سیلو کنه، دپو کنه اینا رو تو سیلوها، بعد تبدیل کنه به آرد بده نونوایی ها. چه کاریه؟ زنجان، اردبیل، تبریز، ارومیه، تو این چهار تا استان آرد، آرد 300 تومانی دست قاچاقچی ها رو میگرفت، از کشور قاچاق میشد میرفت ترکیه، با خیال راحت آرد مفت دستشو میگرفت. همین وضعیت در کشور عراق بود، در کشور افغانستان بود. ما در افغانستان متاسفانه در این فضایی که در واقع طالبان اومد سر کار و آمریکایی‌ها رها کردن رفتن و یک بیدولتی و خلأ قانون شکل گرفت و وکیوم قدرت به وجود اومد، مردم مظلوم افغانستان هم که ساختار دولت متمرکزی نبود که زندگیشون رو تأمین کنه، حالا از ایران کامیون کامیون، تریلی تریلی منابعی که میرفت داخل افغانستان، بخش عمده‌ای تأمین این منابع از ایران انجام میشد. پاکستان هم همینطور و بخشی هم منابع در هند. هند خودش تولید کننده غله است. اما اونجا چه تأثیری داشت؟ به تبع این سازوکاری که تو بازار اقتصادی ایران بود، مثلا روغنی که از ایران میرفت توی هند یا همین منابع غذایی که میرفت توی همین دبی، دبی که تو منطقه کشورهای اطراف ما یک بازار جهانیه دیگه، یک به اصطلاح شهر متروپوله که منابع جهانی اونجا، نظام مالی کشورهای منطقه و خیلی از واردات صادرات اونجا انجام میشه. اما یه دفعه در اینجا وقتی هدفمندی یارانه ها سفت و سخت گرفته شد، بازار دبی روی کالاهاش تأثیر گذاشته شد، در ترکیه روی کالاها تأثیر گذاشته شد، صفای طولانی نان جلوی نونوایی ها، در عراق همینطور، در پاکستان همینطور و در هند. معلوم شد ما در کشورمون به 85 میلیون نفر سوبسید نون داده نمی‌شده، یارانه نون به 185 میلیون نفر سوبسید داده می‌شده. 85 میلیون داخل ایران، 100 میلیون تو کشورهای اطراف. این وضعیت خطرناک پیش اومده بود. حالا ما کشوری که خشکسالی داریم، منابع آبمون کمه، تحریمیم به سادگی به ما غلات نمیدن، حالا در یک چنین فضایی ما با بدبختی گندم جور میکنیم، برنج جور میکنیم، حبوبات جور میکنیم، منابع رو جور میکنیم، تبدیل میکنیم به فراورده به نام آرد، میدیم دست نونوایی ها، راحت از کشور خارج میشه. اینجا پروژه دیگه اقتصادی نبود، پروژه امنیت ملی بود، چون مسئله قحطیه تو دنیا، مسئله اینه که هر کشور زودتر میخواد از دیگران بقاپه، بره سیلوهاشو پر کنه. و همونطوری که در ماجرای کرونا دیدید، وقتی که گفتن آقا همه باید ماسک بزنن، کشورها از همدیگه ماسک میدزدیدن. یه محموله ماسک تو جنوب شرق آسیا دوخته شده بود که ببرن اروپا، آمریکایی‌ها اینو دزدیدن بردن برای خودشون، که چند روز تو رسانه‌ها مسخره می‌کردن که آمریکایی‌ها دیگه دزدی که می‌کنن از منابع کشورها ماسک می‌دزدند، که اینو خبراشو جستجو کنید مواردشو می‌بینید. حالا یه جوری شده همه کشورها دارن منابع غذایی همدیگه رو میدزدن، هر کی داره سعی میکنه سیلوهاشو پر کنه، اون میگه 3 ماه دیگه، اون میگه 5 ماه دیگه، مثلا اون میگه 1 سال دیگه ذخیره داره. چون آینده‌ای که کارشناسان خاربار جهانی و برنامه جهانی غذا اعلام کردن، این آینده رو گرفتن سال آینده میلادی، یعنی 6 ماه دیگه، 6 7 ماه دیگه که وارد سال 2023 میشیم. خبری که دیروز یکی از کارشناسای عالیشون منتشر کرده، گفته سال 2023 خیلی 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 بده وضع غذای جهان، یه عاملش جنگ اوکراینه، که این خبر توی خبرگزاری داخلی دیشب ترجمه شد و ترجمه شدهش رو من توی دو سه تا از پایگاه خبری دیشب دیدم. که این خیلی 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 اوضاع بده 2023، یعنی از 6 7 ماه آینده به بعد اقتصاد جهان دچار مشکل، بعد یه فکری کرد و نمیدونم همه دست به اقداماتی بزنن. این موارد همه رو نگران میکنه، موجب میشه که همه در دنیا شروع کنن ذخیره کردن غلات، همه سعی کنن اگه برنجی تولید میکنن، چای تولید میکنن، گندم تولید میکنن، ذرت تولید میکنن، دانه های روغنی تولید میکنن، هر چیزی دارن تولید میکنن سعی کنن صادرش نکنند، ذخیره کنن، قیمت ها رو ببرن بالاتر صادر کنند. گروکشی های سیاسی شروع میشه، کشوری که الان آب نیاز داشته باشه مثل سوریه و عراق باید به ترکیه نفت بده تا اینو بگیره. یادتونه وقتی سد روی رود توی استان هلمند، سدی که در جنوب افغانستان زده شد چند ماه قبل از اینکه دولت کابل سقوط کنه و آمریکایی‌ها فرار کنن برن، اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان موقع افتتاح اون سد گفت چی؟ گفت خب این سد ساخته شد، اگر ایران برای سیستان و بلوچستان آب میخواد از این آب رود هیرمند ما از این سد بهشون آب بدیم، باید به جاش نفت بدن. خیلی بی تجربه کرد دیگه، یعنی یک سیاستمداری که این موضعش رو اینجوری علنی اعلام کرد. حالا اردوغان هم همینه میگه، اردوغان میگه عراق آب میخواد توی دجله و فرات، باید نفت بده به ما، ما ترکیه یا کشور نفتخیز نیستیم. همین بلا سر مصر داره میاد، روبروی سودان و کشورهای دیگه. این گروکشی ها که در واکسن کرونا گروکشی سیاسی، در آب گروکشی سیاسی، این گروکشی در تکنولوژی گروکشی سیاسی، قراره به تو تکنولوژی پیشرفته بدیم، باید این کارا رو بکنی در حوزه مسائل سیاسی. حالا در قضیه نان و در قضیه مواد غذایی هم این بازی شروع شد. به هر جهت ما یک دوره بسیار حساسی رو وارد شدیم از پارسال، که اول اعلام کردن قحطی، حالا هم اعلام کردن جنگ جهانی نان. تدابیری که در مجلس و دولت به عنوان تدابیر امنیت ملی اتخاذ شد، که برای اینکه آرد همینجوری نره از کشور بیرون، قیمتش طبیعی کردن، یه دفعه گرون شد. بعد اومدن گفتن فقط به خود مصرف کننده سوبسید بدیم، سوبسید رو ندیم روی گندم و آرد، به نانوا، به اونی که شیرینی پزی داره، به اونی که ماکارونی تولید میکنه از این آرد، بلکه سوبسید رو بدیم به خود مصرف کننده، به مصرف کننده بگیم در کارتت یه همچین عددی رو ما از این به بعد یواش یواش میریزیم، شما برو توی نونوایی اون مقدار که مصرفت هست نون بگیر، چون خود اون کسی که سهمش از اون نون هست خواست ببره نون رو بفروشه و به خودش مربوطه، اما ما این رو میدیم به آرد، میدیم دست نونوایی ها، سر از ترکیه و عراق در میاره. تا ذخایر کشور کنترل بشه، سیلوهای کشور پر بشه، قیمت رو ببرن بالا، به مرور دست واسطه ها و دلال ها رو حذف کنن، تولیدات داخل کیفی سازی بشه، ارتقا پیدا کنه، واردات هم ساماندهی بشه، ذخایر منابع اولیه کشور یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال بشه، که مطمئن باشیم اگر این روند فراگیر قحطی و جنگ هایی که در واقع پیرامون این ماجرای جنگ نان هست و جنگ آب هست استمرار پیدا کرد، ما با بحران غذا مواجه نمیشیم. این حرکتی که الان انجام شده دیگه طرحهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیست، طرحهای کمیسیون کشاورزی مجلس نیست، اینا دیگه طرحهای امنیت ملیه، و ما در طرحهای امنیت ملی باید پخته تر و حرفه‌ای تر و قوی تر عمل کنیم. لذا مردم باید در جریان قحطی که در جهان داره صورت میگیره و تلاش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینه که گروکشی کنن، از چرا دارن قحطی رو تحمیل میکنن، میخوان آنچه را که تو جنگ نظامی نمیتونن بهش برسن، آنچه را که با سیاست‌های دیگرشون نمیتونن تحمیل کنن به دیگران، از طریق تحمیل گرسنگی و قحطی به جهان این رو در اختیار خودشون بگیرن، بسته به اون چیزی که کیسینجر گفته بود هر کی قضا رو کنترل کنه مردم دنیا رو کنترل میکنه. اینا الان به مرحله عملیاتی رسوندنش دیگه، طرحاشون نتیجه داده، طرحای نمیدونم قضای تراریخته نتیجه داده، مدیریت منابع غلات جهان نتیجه داده. ما باید زیرک باشیم، ماجرا نه ماجرای ملیه بلکه جهانیه. مسئله محدود به جنگ اوکراین و روسیه نیست، قبل از جنگ اوکراین و روسیه چینی ها مزورانه بلند شدن 60% غلات جهان جمع کردن، ذخیره کردن. اروپای غربی، انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا و غیره، آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند. این کشورها هم که خودشون یه مجموعه محسوب میشن، اینا هم طبق یه برنامه سازمان یافته دارن گروکشی خودشون انجام میدن. ایران باید زرنگ بجنبه. اولا مردم باید به این پدیده‌ای که شروع شده مثل کرونا که 2 سال طول کشید، به این پدیده هم مردم باید توجیه بشن. نکته اول. نکته دوم، کارشناسان ضمن این که بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، ریزگردها، غلات و بخش‌های دیگر رو تبیین می‌کنن برای مردم تا مردم مشارکت کنن، همون گونه که در ماجرای کووید 19 و کرونا کارشناسان بهداشت و درمان و متخصصین مردم رو توجیه کردن، مقامات کشور هم اومدن پای کار، نتیجه‌اش این شد که بعد از 2 سال تلفات رسید به 1 نفر و 0. ما وقتی مشارکت مردم رو بیاریم پای هر اتفاقی، هر جنگی، مشکل رو میشه حل کرد. در دفاع مقدس مردم اومدن پای کار، 8 سال روبروی همه کشورهای ظالمی که پشت سر صدام بودن جمهوری اسلامی مقاومت کرد. الان هم در ماجرای قحطی جهانی که دارن برنامه ریزی میکنن ساخت یافته و از سالهای قبل برنامه ریزی های استراتژیک براش داشتن. حالا من مناطق دیگه دنیا رو توضیح ندادم، فقط متمرکز شدم روی کشورهای اطراف مثل ترکیه، عراق، سوریه، مصر، ایران، افغانستان، پاکستان که مصداقی تر بود. همین اتفاقات در مورد کشورهای دیگه هم تو آمریکای لاتین افتاده، توی جنوب آفریقا افتاده، توی شرق آسیا افتاده، توی خود اروپا افتاده. اما من حیث المجموع الان یه اتفاق بسیار مهمی داره میفته که ما باید مردممون رو آماده کنیم برای 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، همونطوری که مردم رو آماده کردیم برای ماجرای کرونا. الحمدلله الان این مقدار تلطیف شده و ضعیف شد این ماجرا، مردم دیگه یواش یواش دارن ماسکا رو کنار میگذارن، بتونیم 4-5 سال هم مردممون رو از این گردنه بسیار خطرناک و پیچ تاریخی عبور بدیم و بتونه مردم ایران بتونن انشالله اون تابمندی و تاباوری و مقاومت خودشون رو بالا ببرن. چون مردم توجیه بشن خودشون میدونن چیکار کنن. مردم در مورد مصرف و کیفی کردن مصرف، قناعت و همکاری و همراهی با مجموعه حکومت برای اینکه ذخیره‌های کشور در سیلوها کامل بشه، برای اینکه منابع کشور قاچاق نشه از کشور بره بیرون، هر کسی که منابع غذایی مردم و شکم مردم رو قاچاق کنه ببره بیرون باید به عنوان تروریست اقتصادی که اخلال در جنگ اقتصادی داره علیه ملت خودش میکنه، به عنوان تروریست اقتصادی بگیرن باش برخورد کنن در دستگاه غذایی و مواردی از این دست. مردم وقتی خودشون توجیه بشن میتونن مشارکت کنن و انشالله این کار به خوبی جلو بره. پیشنهادهای کلی و اجرایی چند تا محور اصلی داره. اولیش همونطوری که گفتم آگاه کردن مردم توسط کارشناسان، اصحاب رسانه، جریانات دانشجویی و نیروهای پیشتاز جنبش دانشجویی است که در برنامه‌های جدی تعامل با مردم در شبکه‌های اجتماعی باید این رو عملیاتی کنه. نکته دوم اینه که در پروژه امنیت ملی، دستگاه‌های امنیت ملی باید مقوله قضا رو از مقوله‌ای که فقط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای این چنینیه، اینو در یه سطح بالاتر ببینن، در سطح امنیت ملی. امنیت ملی کشور در جنگ جهانی قضا به خطر داره میفته، همه کشورهای دنیا به خطر افتادن، سر صداشون در اومده، ایران هم همینطور. چون پروژه دیگه امنیت ملی است، اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت خونهای این چنینی انجام میدن برای تامین مایحتاج مردم، چه اوناش که به صورت بازرگانی واردات میشه و یا اجازه صادراتش داده میشه، چه اوناش که در داخل کشور تولید میشه، آبزیانی که تولید میشه در شیلات، دام و طیوری که تولید میشه زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، یا حبوبات و غلاتی که تولید میشه با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، اینها باید برچسب و لیبل امنیت ملی بخوره. کشور در مرحله‌ای وارد جنگ جهانی نان و جنگ جهانی آب و قحطی جهانی داره میشه که اینا معیارهای امنیت ملیه، باید با تراز امنیت ملی سنجیده بشه و مدیریت بشه، که خب به مرور حالا اطلاع تکمیلیش رو میشه یواش یواش گفت. از اون طرف هم آمار ارقام و سخنانی که مسئولین کشورهای دیگه دارن در این زمینه ارائه میکنن اونا میتونه خیلی راهگشا باشه. این نکته دوم. یعنی مقوله دیگه مقوله کشاورزی و اشتغال و تامین شکم مردم و اینا نیست، مقوله امنیت ملیه. اگه فردا یه ملتی به قحطی کشیده شد، یه ملتی رو منابعش رو با قاچاق بردن، منابع نون و آرد و نمیدونم گندم و روغن و دام و طیور رو با قاچاق بردن، خالی کردن، بعد برای همینا باید بری 100 برابر التماس کنی تو فضای تحریم از کشور خارجی بگیری، اونم دیدگاهشو به شما تحمیل میکنه. یه ملتی رو تو شکمش وقتی زمین گیر کردن و گرسنه نگهش داشتن، حالا میتونن همه خواسته‌هاشون رو بهش تحمیل کنن. اینجا مقوله دیگه قضیه قضا نیست، مقوله امنیت ملیه. فهم امنیت ملی این در سطوح محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای و بخش خصوصی در حوزه قضا و مواردی از این دست همینجوری بره جلو تا برسه به مسئله مقامات کشور در حوزه کشاورزی و امنیت ملی. این نکته دوم. نکته سوم، حالا دیگه طرح‌های استراتژیک شروع میشه. ما در طرح‌های استراتژیک برای سال‌های آینده پیش رو، دو سال سه سال دیگه و سال‌های درازمدت‌تر بالای 10 سال، تغییر الگوی تولید مواد غذایی و مصرف رو باید بذاریم در دستور کار. محدودیت آب داریم در ایران، معلوم هم نیست این خشکسالی چند سال طول میکشه. محدودیت منابع غذایی داریم، مشکلات کشت و زرع داریم، مشکلات واردات و صادرات داریم. تا میشود باید روی کشت حرفه‌ای، کشت در شرایط اضطراری و ویژه، تامین شکم مردم در حوزه‌های گوناگون و مواد پروتئینی گوناگون و همه این جداول کلی کار، اینکه چگونه اینو بهینه‌سازی کنیم و الگوهای کشتمون تغییر کنه، الگوهای آبرسانیمون تغییر کنه، الگوهای تامین منابع آب تغییر کنه، الگوهای واردات صادرات مواد غذاییمون تغییر کنه و الگوی غذایی مردم رو بهینه‌سازی کنیم. اینا میشه طرح‌های استراتژیک که 100 تا 200 تا 300 تا طرح در حوزه‌های مختلف نیاز داره، که حالا اینا رو بعداً میشه در موردش برنامه متعددی داشت و جهت‌گیری داشت. این میشه محور سوم. محور چهارم اینه که باز من برمیگردم به نگاه قرآنی. فرمود ولو ان اهل القرى، اگر مردم قریه ها آمنو، ایمان میآوردن و تقوا و تقوا میورزیدن، هر آینه میگشودیم بر آنها، لفتحنا علیهم، میگشودیم بر آنها برکات رو، برکت ها رو، من از سماء و الارض، از آسمان و زمین. اگه مردم در همه شهرها، در همه کشورها ایمان می آوردن و به تبع ایمانشون تقوا می ورزیدن، خدا می فرماد ما می گشودیم درهای آسمان و زمین رو بر اینها، برکات رو بر اینها جاری می کردیم، برکت. اما تکذیب کردن، گفتن این چیزا دروغه، آقا اینا علم محاسبات اقتصادی در علم اقتصاد داره، در بانک مرکزی ها داره، در سبد خانواده در بانک مرکزی ها داره، در کشاورزی داره، اینا علمه، دو تا چهار تاست. تکذیب کردن، ما هم گرفتیم به اون چیزی که خودشون تولید میکردن دیگه، با همین چیزی که با دست خودشون تولید میکردن به همینا گرفتیم، نابودشون کرد. جای دیگه میفرماد ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس، ظاهر شد فساد در زمین و دریا به آنچه که بشر با دست خودش کسب میکرد. الان در خشکی و دریا فساد ظاهر شده، این خشکسالی ها، این خیلی از این مصیبت ها به خاطر مواجهه غلط بشر با محیط زیسته. شیره محیط زیست رو میکشه، همه منابع زمین رو داره در میاره، تبدیل میکنه به کالا، مصرف میکنه، مصرف گرایی بی رویه و بی حساب کتاب و نبود برکت، برکت، برکت. برکت در قرآن نوعی زیاد شدنه، نوعی اضافه شدنه که هیچ وقت تموم نمیشه. برکت در عمر، برکت در علم، برکت در مال، برکت در زندگی. ما با این واژه بیگانه شدیم، نسل جدید بیگانه است. 50 سال پیش، 45 سال پیش، 40 سال پیش میرفتید سمت یه مغازه‌دار، سمت یه کاسب، پولی که بهش میدادی کالا رو میگرفتی، میگرفت از شما پول، میگفت خدا بده برکت. از پدر بزرگ، مادر بزرگاتون بپرسید، اصلا کلمه رو زبانشون این بود دیگه، خدا بده برکت دیگه، انشالله خدا بده برکت. الان رو زبان کسبه ما و کاسبان ما و مغازه‌دارای ما و آدمای دولتی و حقوق بگیر و هر کسی دیگه، این کلمه خدا بده برکت گم شده. همه چیز رو محاسبات دو به علاوه دو مساوی با چهار میکنن. یه کلمه هم افتاده رو زبون همه که اقتصاد علم است. لطفاً بفرمایید این چیزی که بهش میگید علم اقتصاد چرا تو آمریکا فروپاشیده؟ این اقتصاد چرا تو اروپا فروپاشیده؟ چرا بعد از اینکه من 10 ساله دارم داد میزنم که استگلیتس یه کتاب نوشته به عنوان بزرگ اقتصاد جهان 10 سال پیش تحت عنوان اینکه من ناظر ترجمه این کتاب بودم موقعی که تو ارشاد می‌خواست اینو چاپ کنه 10 سال پیش، از 1189 تا الان 11 سال دارم داد میزنم آقا چرا یه اقتصاددان تو ایران جواب استگلیتس رو نمیده؟ مگه این نگفته تو این کتاب اقتصاد آمریکا نیست که فروپاشیده، اقتصاد اروپا نیست که فروپاشیده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد دیگه نمیتونه مشکلات بشر رو جواب بده. حالا دوباره یارو میشینه تو تلویزیون میگه اقتصاد علم است، با این چیزا نمیشه انجام داد. ولی آقا جان این حرفا رو بذارید کنار، خدا فرموده آن چه شما فکر میکنید زیاد میشه براتون یه جور آماس کردنه، یه جور ورم کردنه، یه جور پفکی باد کردنه، اون اسمش رباست. شما فکر میکنید زیاد شده، توهم دارید که همه چیزتون زیاد شده. ربا نوعی زیاد شدن در واقع پفکیه و میفرماد من به مهاق میبرمش. اما شما مردم اگر ایمان داشته باشید، تقوا بورزید، من خدا در مالتون رشد پفکی که ایجاد نمی کنم، به زندگیتون یه برکتی میدم که بعضی چیزاش اصلا نیاز نداشته باشید. عمرتون برکت داشته باشه، کمتر دچار دوا درمون بشید، مالتون برکت داشته باشه، حداقل مالتون مؤثر باشه تو زندگیتون، علمتون برکت داشته باشه، فرزندانتون برکت داشته باشن، آخرتتون درست حسابی باشه. اقتصاد برکت مبنا یک مسئلهش در اینه که ضریب ایمان جامعه و ضریب تقوای جامعه بره بالا. یعنی بیشتر از اینکه مسئله دیگه حالا تو این فاز چهارم اقتصادی باشه، بیشتر فرهنگی اجتماعی معارفیه. ملتی که در ایران و کشورهای منطقه یه قطعه ساخته شده برای عرض ارادت به وجود نازنین حضرت در پرده غیبت، مردم به عشق امام زمانشون کوچولو و دختر و پسر، پیر و جوون، زن و مرد می ایستن یه سلام نظامی میدن و سلام فرمانده میگن به وجود نازنین حضرت، درونشون انگارهای ایمانی می جوشه. و این امتحان بود، مردم مؤمنن، ضریب ایمانشون هم الحمدلله خوبه، ارادتشون به یک بیانه الهی یعنی وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در این حد که ایران و همه کشورها منطقه شروع کردن سلام فرمانده. این مردم وقتی خط و ربط اصلاح معیشتشون از راه مسائل دین براشون ترسیم بشه، خود این مردم چون پایه ایمانی و پایه دینی دارن این مشکل حل میکنن. از این رو غیر از اون موضوع که باید در تریبون ها در بند اول افکار عمومی رو توجیه کرد به ماجرای جنگ جهانی نان و آب و ماجرای قحطی که دارن شکل میدن تو دنیا برای کنترل همه کشورها، دوم اینکه این پدیده پدیده کشاورزی این حرفا نیست، وزارت کشاورزی، این پدیده امنیت ملیه، شورای عالی امنیت ملی باید در موردش تصمیم بگیره، چون کشور نباید به مرحله برسه که انبارهاش خالی بشه، سیلوها خالی بشه، واردات صادرات دچار مشکل بشه. باید در مورد شکم مردم مطلقاً کوتاه نیومد، یعنی نباید اجازه داد که یه گرسنگی و قحطی رو اینا تحمیل کنن. همین الان که مشکلاتی در جهان و ایران وجود داره، ما توی تامین زندگی و معیشت و شکم خیلی از مردم الان مشکلاتی می‌بینیم، حالا بماند اون طبقه مرفه ایران که این وضعیت خوبی دارن. همین شما نگاه کنید، من دیشب کرج برنامه سخنرانی داشتم، اونجا در جمع مردم مؤمن و نمازگزار عرض کردم که شما نگاه کنید در 80 روز گذشته 3 موج سفر تو ایران انجام شده، 8 74 میلیون نفر رفتن سفر عید امسال، یک ماه بعد 40 روز بعد در عید فطر 45 میلیون نفر رفتن سفر که نیروی انتظامی اعلام کرد 44% اضافه شده نسبت به سال قبل. همین دو سه روز گذشته تعطیلات جمعه و بعدش هم شنبه و یک شنبه 14 خرداد 15 خرداد هلوهوش 30 میلیون نفر سفر رفتن که باز نیروی انتظامی پریروز اعلام کرده که اینجا هم 42 تا 44% گسترش سفر داشتیم. ببینید جامعه ما در کمتر از 80 روز از 1 فروردین تا 75 روز بعد از 1 فروردین در کمتر از 80 روز 3 موج سفر ملی چند ده میلیونی داره. بخشی از جامعه ما وضعش خوبه، بخشی از جامعه ما هیچ کجای دنیا مردم توی 3 ماه 3 تا موج سفر اینجوری نمیرن، اما بخشی از جامعه ما متاسفانه مشکل معیشت داره، وضع غذای مردم خرابه، وضع معیشت مردم خرابه، وضع تغذیه مردم به اصطلاح نابسامانه. ضمن این که ما همین وضع موجود رو باید حل کنیم، نباید بذاریم تسری پیدا کنه در این قحطی که داره به دنیا تزریق میشه به بقیه مردم. از این رو ما میخوایم که این برسه به یک سازوکار دینی. اون سازوکار دینی یعنی فرق ما با چینیا چیه، فرق ما با روس‌ها چیه، فرق ما با آمریکایی‌ها چیه، فرق ما با استرالیایی‌ها با اروپایی‌ها چیه. ما چون به انگاره‌های دینی و مسائل الهی و به حضرت الله توجه ویژه داریم، اونجا فرموده رزقتون کار منه، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدره، من خدا هستم که رزقتون رو بسط میدم یا مقدر میکنم کم میکنم. این نکته است که اونجا فرموده. نکته کلیدی تر اینه که بعد از اینکه رزق توسط خدا انجام میشه ما انفاق میکنیم. فرموده به نیکی نمیرسید مگر اون چیزی که دوست دارید رو انفاق کنید، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا رزقی که نصیب ما شد ما باید انفاق کنیم، علمی که داریم باید زکات العلم نشره، مسائل مالی که داریم، منابع غذایی که داریم، مردم باید به هم رحم کنند، به هم انفاق کنند، هوای همدیگر رو داشته باشن، همسایه رو کمک کنن، خواهر برادرشون رو کمک کنن، اطرافیانشون رو کمک کنن، هر کس هر چی دستش میاد از اطرافیانش خودش شروع کنه. همه چیزامونه وقتی کمک کنیم به همدیگه در سطح ملی گرسنه‌ای نمیمونه. انفاق، رزق از سوی خداست، انفاق از سوی ما. تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان مسلمان انفاق میکنه، به انفاق هم شناخته میشه. لذا میفرماد در قرآن مثل کسی که انفاق میکنه مثل دونه ایست که کاشته میشه. این دونه ای که کاشته شد میشه درخت مو، درخت انگور. این درخت انگور میاد 7 خوشه مثلا میده، هر خوشه انگور 100 تا دونه بلکم بیشتر. این 100 تا دونه بلکم بیشتر 7 تا خوشه میشه چقدر؟ میشه 700 دونه بلکم بیشتر. یعنی چی؟ هر عمل انفاقی که انسان مؤمن انجام میده شخصیت خودش 700 برابر سعه وجودی پیدا میکنه. راه عبور از بحرانهای اقتصادی اجتماعی روی کرده به قرآن. قرآن هم میفرماد که رزقتون با من، آنچه من به شما میدم شما انفاق کنید. انفاق که صورت میگیره وقتی انسان انفاق میکنه، یعنی صدقه میده، قرض حسنه میده، زکات میده، انفاق میده، خدا بهش برکت میده. پس این 4 تا شد. رزق از سوی خداست، خدا وقتی رزق داد ما رزق رو انفاق میکنیم. انفاق که کردیم خدا میاد به ما برکت میده. برای اینکه این انفاق خوب صورت بگیره یا باید زکات بدیم، یا باید صدقه بدیم، یا باید به همدیگه قرض حسنه بدیم. این چرخه اقتصاد برکت مبنا در قرآن، برکت فقط مال نیست، برکت نفس، برکت عمر، برکت زندگی، برکت علم، برکت برای آخرته. لذا ما از این گردنه عبور خواهیم کرد انشالله. ملت ایران تابمندی و مقاومتش بسیار بالاست. اگه دیگران حالا میخوان با قحطی مواجه بشن و با تحریم و این به اون کالا نده، این نمیدونم میوهشو به اون نفروشه، اون نمیدونم قلهشو جمع کنه و ذخیره کنن، ما که 43 ساله بهمون این چیزا رو ندادن، خودمون داخل با سختی تولید کردیم. تازه خیلی از این چیزا رو ما صادر کردیم، یا به صورت قاچاق یا به صورت رسمی رفته. الان گوسفندی که اصلا دام زنده از ایران با قایق قاچاق میشه به امارات، به قطر، به کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس، دام زنده ها، نه اینکه گوشت گاو و گوشت گوسفند. اینجا گوشت گوسفند رو مثلا فرض کنید وقتی که ذبح شد آماده شد بسته‌بندی کنن بفرستن. الان حداقل 20 ساله که گشتای ساحلی نیروی انتظامی و دوتا نیروهای دریایی سپاه ارتشی که از مشکلاتشون تو خلیج فارس و تنگه هرمز اینه که از اینجا قایق و لنج مثلا دام زنده قاچاق میکنن به کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس، یا در هورالهویزه که سال گذشته یک گزارشی رو تلویزیون نشون داد که قاچاقچی‌ها دام زنده از ایران قاچاق میکنن به عراق. دام زنده، یعنی ما نه تنها بهمون خیلی امکانات و کشورهای دیگه ندادند، بلکه تأمین منابع به اصطلاح گسترده‌ای برای کشورهای اطرافمون و جای دیگه هم بودیم. حالا ملت ما تحمل کرده در تحریم، اما یه عاملش هم همین برکتی بوده که منابع ملی ما داشته، خدا عنایت کرده به ملت ما به خاطر خون شهدا و انفاس قدسی بزرگان ما. اما ما از این مرحله میخوام انشالله بگذریم. غیر از اینکه تدابیر اقتصادی باید سنجیده بشه، تدابیر کشاورزی، تدابیر دفاعی امنیتی، تدابیر گسترده‌ای که اشاره کردم بعضی از مواردش رو، اما یک نکته کلیدی باید مد نظر باشه. ما باید بریم به سمت رویکردهای دینی و انفاق کنیم، بریم به سمت برکت و اقتصاد برکت مبنا رو در جهان پایه‌گذاری کنیم، عنایت ویژه حضرت الله رو ببینیم. همین سرود رو که مثال زدم خودش برکت داشت دیگه. ببینید خیلی ها در ایران کار موسیقی میکنن، خیلی ها در ایران قطعه موسیقی میسازن، خیلی ها کنسرت میگذارن، اما چرا بردی نداره؟ هرچی تلویزیون پخش میکنه، هرچی توی شبکه‌های اجتماعی میبرن اون قطعه موسیقی رو منتشر میکنن، هرچی کنسرت میذارن براش، اما یه قطعه موسیقی ساده ساخته میشه برای وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، برد ملی پیدا میکنه. بیرون مرزا مردم در تانزانیا، نیجریه، در بحرین، در سعودی، در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در ترکیه، در فرانسه، در هند و کشمیر، در افغانستان، در پاکستان، در جای مختلف مردم دنیا، مسلمان ها، شیعه ها شروع میکنن اینو اجرا کردن. این یه برکت. ببینید یه کار هنری وقتی برکت داره میشه سلام فرمانده. برکت یعنی زندگی یه شهید برکت داره. امام حسین علیه السلام برکت داشت زندگیش، چون یه دوره 50-60 ساله زندگی کردن خوب، بعد که شهید شد 1400 ساله بقای اسلام به خاطر خون امام حسین علیه السلام. پس انسان ها وقتی برکت داره زندگیشون، حتی بعد از اینکه شهید میشن یا یه قطعه موسیقی اجرا میکنن، برکت داره. ببینید چقدر اثر داره. ما باید این سازوکار رو بتونیم انشالله به خوبی در نظر بگیریم. اقتصاد برکت مبنا راه درمان ماست. از این رو من اینجوری جنبندی میکنم که جنگ جهانی قضا که گفتن شروع شده، این جنگ جهانی قضا قابل مدیریت، بازی قدرت های جهانیه، بازی چینی هاست، بازی روس هاست و بازی آمریکایی ها. ولی مطمئن باشید از این مرحله به خوبی ملت ایران عبور خواهد کرد. یک بار دیگه من سلام عرض میکنم به همه دوستان دانشجو در بردسکن و امیدوارم که شما هم ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. موفق و معید باشید انشالله و سلام.